نکرده و این زن خودش به زمین خورده است. سپاسگزارم از همراهیتون.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعه پاییزیتون تا اینجا خوش و دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که اینجا همراه شما باشم در استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز در حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. دستاورد یک توافق احتمالی اتمی برای مردم ایران چه میتونه باشه؟ برای حکومت چطور؟ در این معادله کدوم کفه سنگینی میکنه؟ موافقان توافق میگن با رفع تحریم ها دست کم بخشی از فشاری که بر گرده مردم سنگینی میکنه کاهش خواهد یافت و فضای نسبتاً بازتری برای تنفس کسب و کار مهیا میشه. اما در مقابل مخالفان تعامل با حکومت ایران میگن حصول توافق به نام ملت است و به کام حکومت. اینکه اولویت های جمهوری اسلامی چه در سیاست های منطقه‌ای و چه در هزینه های کلان نهادهای نظامی، امنیتی، مذهبی و تبلیغی داخلی مجالی برای گشایش قابل ملاحظه فضا باقی نخواهد گذاشت. امروز در برنامه ساعت ششم همراه شماییم با این پرسش محوری: توافق احتمالی تهران با واشنگتن و سایر قدرت‌های اتمی میتونه چه میزان از اثر بخشی رو بر معیشت مردم داشته باشه؟ در مقابل تا چه حد منجر به تقویت پایه‌های حکومت خواهد شد؟ آیا این تعامل تأثیری بر جنبش‌های مردمی و مدنی هم خواهد داشت؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. اگر بیشتر اهل پیام رسانهای دیجیتال هستید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، نظرات خودتون رو به طور صوتی ضبط بکنید و بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. امروز در این برنامه به طور زنده دو کارشناس رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای جمشید برزگر تحلیلگر امور سیاسی از بریتانیا با ماست و خانم فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل از ایالات متحده. همینطور در ادامه تحلیل‌های آقای حسن منصور اقتصاددان رو هم از بریتانیا خواهیم شنید که پیشتر با او در همین باره درباره بحث امروز گفتگو کرده بودم. خانم پزشک عزیز به شما سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم هم به شما با آقای برزگر و شنوندگانتون سلام میکنم. وقتی که خیر میگم امیدوارم روزگارتون تا حد ممکن خوش باشه.
ممنون از شما آقای برزگر عزیز، به شما هم خوش آمد میگم و ممنونم که یک بار دیگه همراه ما هستید اینجا.
سلام بر شما آقای بوقاتی، به خانم پزشکم سلام عرض میکنم و اوقات خوشی رو برای شما و شنوندگان.
ممنون از شما، ممنون از هر دو میهمانان برنامه. اجازه بدید که بریم طبق معمول برنامه ساعت ششم چند نفر از شنونده ها رو داشته باشیم روی خط که پیش از شروع این برنامه با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. آقای علی رو بشنویم که از طریق تلگرام نظرش رو مطرح کرده.
ببینید ماهیت قرارداد یا حالا هر چیزیه توی دیپلماسی توی سیاست تنها در حالتی به درد میخوره که روابط سازندهی بین اون دوتا کشور ایجاد بشه، یعنی برجام در صورتی میتونه باعث بشه که اقتصاد ایران رشد بکنه که باعث بشه سفارت جمهوری اسلامی در واشنگتن و سفارت ایالات متحده در تهران در خیابان طالقانی تهران بازگشایی بشه، و الا اینه که بشینن یه چیزی مطالعه بکنن و امضا کنن و فایده ای نداره، این سرکاریه. این خیلی باعث نمیشه اقتصاد ایران رشد بکنه. این اون بخش قضیه است که هیچ ایرانی هم بهش دقت نمیکنه. همین برجام، کدوم برجام؟ تا سفارت باز نشه کمپانی هیچ چی نمیتونه بیاد اینجا.
ات فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام. بریم نظر یکی دیگر از شنوندگانمون رو بشنویم که متفاوت هست با صحبت‌های علی. خانم مرزیار گوش می‌کنیم.
این دولت و سران کشور همه با هم یک پارچه و متحدن دیگه. اگه اونا بخوان میتونن با علم و درایتی که دارن این مسئله رو فیصله بدن، مردم هم بتونن از این فلاکت در بیان، از این گرونی، از این تورم نجات پیدا کنن. بعد من فکر کنم که شاید 60-70% از یعنی که داره کش پیدا میکنه مقصرش آمریکا باشه، با این زیاده خواهیه علکی مزخرفی که داره بکنن همیشی رو کش میده، لفت میده.
و شنونده دیگری که در ابتدای برنامه داریم پیش از این که بریم سراغ کارشناسانمون، آقای حسین هست، اون رو هم گوش میکنیم باز هم از طریق تلگرام.
به نظر من کشورهای غربی یک بار دیگه به آرمانهای مردم ایران خیانت کردند، شروع کردند مذاکره با رژیمی که در آستانه فروپاشی، رژیمی که در آستانه سقوطه. هیچ بعید نیست که تا یه ماه دیگه اینا یه توافقی با هم دیگه بکنن، پولای بلوکه شده مردم ایران و غرب و آمریکا مخصوصا در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار بده و دوباره در به همون پاشنه‌ای که قبلا بود خواهد چرخید.
تکرار میکنم که @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. شما هم نظرتون هر اون چه باشه در این برنامه جا خواهد داشت. پیش از این که بریم سراغ میهمانانمون، این نکته رو هم باید به شما بگم و یادآور بشم که غیر از راه‌های معمول ارتباط با ما و شنیدن صدای ما از جمله موج کوتاه، امواج ماهواره و از طریق وبسایت که معمولا ما رو میشنوید، میتونید از طریق تلگرام لایو هم این برنامه رو گوش بکنید. همین الان صدای ما اونجا به طور زنده در حال پخش شدن هست. خب خانم پزشک، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم این بحث رو. میدونیم که این مذاکرات به شکل خیلی تدریجی، به تعبیر برخی به طور حداقلی، داره ادامه پیدا میکنه. همین امروز که صحبت میکنیم مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی علی باقری کنی که خودش پیشتر از منتقدان برجام بود خبر داده که مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش بعد از به تعبیر او پیشرفت خوبی که با طرف اروپایی داشته وقفه ای خواهد داشت و چند روز بعد ادامه پیدا میکنه. البته اشاره ای نکرده ایشون که این پیشرفت خوب دقیقاً چه ابعادی داره و جزئیاتش چه هست. حالا پرسش محوری امروز، شما معادله ملت حکومت رو در صورت رسیدن به توافق چطور میبینید؟ اصلا میخوام بدونم که به چنین معادله شما اعتقاد دارید، قائل هستید؟ فکر میکنید منافع مردم و حکومت وقتی درباره جمهوری اسلامی به طور مشخص صحبت میکنیم در این مورد جدا از هم تعریف میشن یا اینکه در راستای هم هستن؟ چون خب شماری از تحلیلگران عموماً قائل به دیپلماسی، کسایی که فکر میکنن دیپلماسی بین تهران و غرب کلید حل این بحران هست، میگن در این مورد امکان جداسازی کامل منافع مردم و حکومت وجود نداره و میسر نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، به جای منافع اگر سرنوشت رو بگذاریم، من فکر میکنم که سرنوشت مردم ما به سرنوشت حکومت گره خورده، ولی منافع این دوتا مدت طولانیه که از هم جدا شده. یعنی منافع حکومت که بقای اون هستش به هیچ عنوان هم پوشانی نداره با منافع مردم ما و از این جهت منافع از هم جدا شده. ولی اون فشاری که قراره روی حکومت بیاد برای اینکه فرو بپاشه قطعاً روی مردم تاثیر میگذاره. حالا اینکه بحث‌هایی هست که خب کدوم بیشتر ضربه می‌زنه به منافع مردم، اینکه فشار چقدر باشه و اینکه حتی اگر فشار نباشه منافع مردم تامین نمیشه، بحث‌های دیگریه. ولی من با این بخش موافقم که سرنوشت مردم تا یه حد زیادی به سرنوشت جمهوری اسلامی متاسفانه گره خورده و نمیتونیم این رو کاملا نادیده بگیریم. فشاری که روی جمهوری اسلامی میاد، جمهوری اسلامی بر روی خودش نگه نمیداره، اون فشار رو میذاره بر روی دوش مردم و اونها هستن که باید تحمل بکنن. به علاوه فکر می‌کنم قبلا هم ما اینجا این صحبت رو کردیم که فرض بگیریم که کلن هیچ سودی برای مردم نداشته باشه، تا کجا و تا کی قرار فشارهای ادامه داشته باشه و راه حل جایگزین چیه؟ اصلا راه حل جایگزینی داریم یا نداریم؟ اما در این حال و در مجموع من فکر می‌کنم که حتی اگر این مذاکرات قرار باشه به نتیجه برسه که تردید جدی هست در موردش، خیلی مرزهاش محدود خواهد بود. یعنی حتی اگر بخوایم با برجام مقایسه بکنیم تأثیرش خیلی محدودتر خواهد بود به دو دلیل خیلی واضح. یکی این که در خلأ زندگی نمی کنیم، تجربه برجام وجود داره و می دونیم که برجامی که در اون زمان با اون همه امید بسته شد پایانش چطور بود و چقدر زندگی مردم تونست بهتر بشه با دستیابی به برجام. این اولین دلیلش هست که اون تجربه هست سرمایه گذاری سختی انجام خواهد گرفت. و دلیل دوم اینه که به هر حال محدوده و مشکلات ما با غرب ادامه دار خواهد بود. اگر که سیاست خارجی جمهوری اسلامی همینی باشه که هست، پرونده هسته‌ای هست، اگر حل و فصل بشه بقیه مسائل هست و بقیه فشارها ادامه خواهد داشت. در نتیجه فقط یک بازه زمانی کوتاهی خواهد بود که شاید برای مدت کوتاهی یه تنفسی باشه، ولی اینکه قرار باشه یک توافق در سطحی که داریم میبینیم و با وضعیتی که داریم میبینیم حتی به سرانجامی برسه، من بعید میدونم با شواهدی که امروز داریم میبینیم که تاثیر معناداری رو زندگی مردم داشته باشه و به نظرم بسیار کوتاه مدت هم خواهد بود.
ممنونم از شما خانم پزشک عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت‌های شما رو در ادامه خواهیم داشت. آقای برزگر، صحبت‌های خانم پزشک رو شنیدیم. میگم با این که به هر حال اعتقاد ندارند که این دوره از گفتگوها و دیپلماسی بخواد به نتیجه معناداری برسه، در این حال میگن که فشاری که بر حکومت بیاد به هر حال عوارضش دامنگیر مردم خواهد شد. اگر توضیحی دارید یا پاسخی میشنویم. در غیر این صورت سوالم از شما اینه که در مقابل اونچه که در پرسشم از خانم پزشک مطرح کردم، شمار دیگری از ناظران تحلیلگران اعتقاد دارن که منافع حکومت و مردم در ساختار قدرت به خصوص نظامی جمهوری اسلامی با مختصات امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها لازم و ملزوم نیستن یا حلقه های متصل نیستن، بلکه تا حد زیادی اتفاقا فاصله دارن، منفصل از هم هستن، در خیلی موارد رو در روی هم قرار میگیرن و در تقابل هم دیگه. نظر شما چیه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، من یک نکته رو در مورد صحبت سرکار خانم پزشک عرض کنم و بعد به سوال شما جواب بدم. البته مرتبط هستن به هم دیگه. خانم پزشک به درستی میگن که دیرگاهی است که منافع مردم، ملت ایران، از منافع جمهوری اسلامی جدا شده. اما در این قسمت من نمیتونم با ایشون موافق باشم که سرنوشت مردم ایران با سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده. اتفاقا منافعشون جدا شده از هم، متمایز شده، دقیقا به این علت که سرنوشت این دو از هم جداست. اگر سرنوشت یک حکومت با مردم شکی باشه که دیگه شکافی بین حکومت و مردم وجود نداره، هر دو به سوی یک سرنوشت مشترک حرکت میکنن و برای دستیابی به یک سرنوشت بهتر تلاش میکنن. اتفاقا این جدایی منافع برآمده از جدایی سرنوشت، چون جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری رو برای خودش آرزو میکنه و مردم ایران در آرزوی سرنوشت کلی از بنیان متفاوتی هستن. این یه نکته. نکته دوم که ایشون باز به درستی فرمودند که حتی اگر توافقی حاصل بشه که بسیار بعید هست به اون خواهم پرداخت، این توافق بسیار بسیار کوتاه مدت خواهد بود که این هم برمیگرده به سرشت جمهوری اسلامی و ماهیتش و پرونده های متعددی که جمهوری اسلامی نه فقط واقعا در برابر غرب، محدود کردن آنچه که جمهوری اسلامی میکنه به منازعه با غرب ساده نگری است، یعنی از نوعی در واقع چپگرایی غیر واقعی و خیالی نشأت میگیره. جمهوری اسلامی در مقابل مردم خودش هم مسئله داره، در مقابل همسایگان خودش هم مسئله داره، فقط مسئلهش حقیقتا فقط با غرب نیست. بنابراین به همونطور که گفتن به این دلایل این و شما از پرونده موشکی بگیرید تا حالا پرونده پهپادها که جدیدا به پرونده های قبلی
اضافه شده. بنابراین هر توافقی حتی اگر صورت بگیره که بسیار بعید خواهد بود، کوتاه مدت خواهد بود. تا اینجا درسته، ولی بعد این سوال رو مطرح میکنند که خب اگر این نه پس چی؟ خب این در واقع تناقضی است که کسانی که هنوز بر این باور هستند که با دیپلماسی امکان حل و فصل بحران‌ها با جمهوری اسلامی وجود داره، من فکر می‌کنم هنوز بهش در واقع دوچار هستند. بیایید به واقعیت‌ها نگاه بکنیم. آیا اگر تحریم‌ها برطرف بشه، جمهوری اسلامی مثلا آزادی‌های مدنی و سیاسی رو در کشور افزایش خواهد داد؟
آقای برزگر، اگر که اجازه بدید، این بخش به خاطر اینکه چه تأثیری این توافق میتونه داشته باشه یا دنبال کردن دیپلماسی با جمهوری اسلامی از طرف قدرت‌های جهانی میتونه داشته باشه بر جامعه مدنی، حرکت‌های مدنی جزء نکات محوری و مهمیه که میخوام دربارش صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید این رو موکول بکنیم به چند دقیقه آینده.
من به اونجا نمیخواستم برم، ولی خواهش می‌کنم
اگر اجازه بدید حالا میپردازیم به نکات دیگری هم که شما مد نظر داشتید. اجازه بدید که به خاطر اینکه می‌خواستم اینجا از نقطه نظر اقتصادی هم به طور مشخص نگاهی بندازیم به اینکه حصول توافق چه تأثیری میتونه داشته باشه در زندگی روزمره مردم، و بعدش هم نظرت چند تا از شنونده ها دوباره برمیگردیم پیش هر دوی شما و این صحبت ها رو پی خواهیم گرفت. اجازه بدید که از آقای حسن منصور بشنویم. همونطوری که گفتم پیشتر با آقای منصور که اقتصاددان در لندن هستند صحبتی کرده بودم درباره میزان اثرگذاری یک توافق احتمالی بر زندگی روزمره مردم ایران، شهروندان عادی. بشنویم نظر ایشون رو.
عرض بکنم، ببینید ایران مقداری پول بلوکه شده در خارج داره. این مقدارش امروز فقط تخمین زده میشه در حدود 100 میلیارد دلار باشه در جاهای مختلف. اگر قرار باشه این تحت مقرراتی، چون همینطوری آزاد نمیخوان آزاد بکنند بلکه زیر نظارتی آزاد بکنند، نظارت از این نظر که این کانالیزه نشه به دستگاه‌های ترور جمهوری اسلامی، اگر آزاد بشه قطعاً وارداتی به کشور انجام خواهد گرفت و در ازای این همه نقدینگی متورم که در کشور پدید اومده مقدار کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت ممکنه سطح قیمتها اندکی پایین بیاد و نرخ دلار هم اندکی پایین بیاد، ولی چه مقدار از این پول این چنین مورد استفاده قرار خواهد گرفت، این مسئله استراتژی که برمیگرده به استراتژی سپاه و آقای خامنه‌ای، که این دستگاهی که امروز با دهنی بسیار گشاد و معده‌ای کم نیم خالی دهن باز کردن از آقای خامنه‌ای سهمیه‌شون رو میخوان، از عرض کنم نهادهایی که در بحرین مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، از کتایب حزب الله، از کتایب اهل حق، از حزب الله، از سازمان‌های دیگر، حدود ده سازمان دیگر در کشورهای دیگر، سهم اینها رو چگونه ادا خواهند کرد؟ برای که اینا مثلا حزب الله اقلن طبق ارزیابی‌های رسمی سالانه 700 میلیون دلار به طور مدام از ایران دریافت میکنه و ما میدونیم که این فقط اون ارقام دلاریست، جدا از این مثلا وقتی نفت و بنزین مجانی بهشون داده میشه اینا در ورای اونا، یه وقتی اونا رهبرشون اعلام میکنه ما خوردنمون، خوابیننمون، همه چیمون از سوی جمهوری اسلامی تامین میشه، اینا جدا از اونه. یا اون 30 میلیارد دلاری که در سوریه هزینه شد، اینها در واقع در ارقام رسمی منعکس نمیشه. به این ترتیب بستگی به این داره که شرایط فشارهای نظامی روی جمهوری اسلامی چقدره، و این تعیین خواهد کرد که از این مبلغ آزاد شده تحت مقررات چه مقدار به درون کشور تعلق خواهد گرفت.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای حسن منصور بود اقتصاددان که شنیدیم. تکرار می‌کنم راه‌های ارتباط شما رو با برنامه ساعت ششم رادیو فردا @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و از طریق خط تلفن 00420221122454 میتونید مستقیم با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید، هر اون چه که باشه در این برنامه جا خواهد داشت. بشنویم نظری که از شنوندگان رادیو فردا درباره این صحبت می‌کنه که شرایط موجودی که در ایران وجود داره تا چه حد برآمده از فشارهای ناشی از تحریم هاست و تا چه حد منبعث از وضعیت داخلی.
نیشای عزیز، راجب سوال شما دوتا صحبت دارم. یک این که اول راجب تحریما میگویم، تحریما اگر برداشته شود یا برداشته نشود یا بیشتر شود هیچ سود و ضرری به نفع ملت ایران نیست. اگر برداشته شود به نفع آخوندها هست و به نفع گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران که همواره خرابکاری در اطراف ایران میکنند در کشورهای همجوار، و پر کردن جیب‌های آخوندها می‌شود برداشتن تحریم‌ها. و دوماً اگر ایران در میز مذاکره حاضر نشود و به خاطر سلاح هسته‌ای که حتما داره می‌سازد، یک جنگ نظامی ما حتما پیش رو داریم و این جنگ نظامی احتمال این که بر مردم ایران فشار بیشتر بیاورد اینو من قبول دارم و این جنگ میتونه که برای مردممون ضرر زیادی داشته باشه و ما شاهد هستیم که این گرانی و این فقری که امروز بین ملت ایران هست این از بیکفایتی دستاندرکاران و مدیران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ ربط به تحریم های آمریکا ندارد.
ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. اجازه بدید که نظرات آقای فرهاد رو بشنویم، کاملا متفاوت با نظرات شنونده قبلیمون.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغلاتی عزیز. عرض شود که اگه توافقی انجام بشه خیلی به سود مردم ایران، چون مردم ایران جز حالا اقلیت حالا چند درصدی 3-4 درصدی که مخالف نظام هستن واقعا تو این شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی ثابت کردن که حامی حکومت هستن، چون تو این شرایط واقعا سخت هممون داره بهمون سخت میگذره، ولی خب به خاطر نظام، به خاطر منطقی که پشت این ایستادگی هست، همه یه جورایی مقاومت کردیم و تحمل کردیم و صبر شکیبایی کردیم. اگه توافق بشه حتما تأثیر داره، حتما ارزش پول ملی بیشتر میشه، حتما رو قیمت حتی کالاهای اساسی و اینا تأثیر داره و مردم نتیجه و پاداش این همه صبر و استقامتشون رو میگیرن. ممنونم از اینکه به من فرصت دادین صحبت کنم.
ممنون از شما که ما رو انتخاب میکنید برای اینکه صحبت بکنید. بشنویم صحبت‌های آقای جعفر رو.
من نمیدونم این مذاکره کننده های هسته‌ای با چه روی میگن ما از حقوق ملت ایران دفاع میکنیم، ما از حقوق مردم دفاع میکنیم. شما دیگه حقوقی برای مردم نگذاشتید بمونه. حقوق مردم ایران رو سالها زیر پا له کردید. پسر 15 ساله اصفهانی تخلیه چش شده به خاطر اینکه از ناحیه چش با تفنگ ساچمه‌ای مأمورای شما مورد شلیک قرار گرفته. پیرمرد اصفهانی ناقص شده. زن و مرد شما با باتوم زدید، تمام فیلماش ویدیوهاش هست. کدوم حقوق؟ شما بیایید اول حقوق همین اولیه مردم ایرانه که یه خواسته عادی دارن، میگن آقا جان آب میخوایم، اینو تأمین کنید، بعد برید بشینید دنبال هسته یا نمیدونم اتمی و چی و چی و چی.
یک بار دیگه تکرار میکنم، راه ارتباطی شما از طریق تلگرام با ما هست @فردگرام، جایی که صدای ما رو به طور زنده الان میتونید بشنوید، علاوه بر راه‌های دیگر ارتباطی معمول ما. آقای رضا رو هم بشنویم و بعد برگردیم سراغ کارشناسان برنامه.
این مذاکرات که چیز جدیدی نیستش که امروز اومدن بیرون، شاید چند سال ما والا همه جوانی مون اینا دارن مذاکره میکنن و مشخص هم سالا چند سال پیش اینا برجام رو امضا کردن، یه مقدار دلمون خوش بود که اوضاع یه مقدار مساعد میشه، مقدار مشکلاتشون حل میشه که اونم ترامپ اومد و خراب شد. الان هم والا این دولت که حرفش اینه که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان، اما حالا موقع مذاکره هم که میشه 40 نفر رو میفرستن و مذاکره کنیم. نمیدونم والا چی میشه. حقیقتش اینه که اونقدر واقعا دیگه پیگیری نمی کنم مثل قبل خیلی پیگیری میکنم. یادمه سر برجام تصویب که شد من خوشحال لنگ میزدم به چند نفر دوستان که آقا تصویب شد و فلان، ولی الان واقعا امیدی نیست. اینا میرن مذاکره نکنن هم بهتره. یک چند روز پیش اینجا یکی بنده خدا این نوشته بابا اینا نرم مذاکره میکنن در حد دلار شروع نمیشه، نکن میشن نرم مذاکره دلار 28 تومنه میان دلار میشه 31 تومن.
ممنونم از شمایی که همراه هستید با رادیو فردا. این توضیح رو باید بدم که این شنونده که شنیدیم صداش رو ما تغییر داده بودیم به خواست شما. ما صداتون رو میتونیم تغییر بدیم برای پخش. اگر نگرانی دارید میتونید با ما تماس بگیرید از همون تلگرامی که پیام خودتون رو منتقل میکنید و این کار رو انجام خواهیم داد. اجازه بدید که یک بار دیگه همراه باشیم با خانم پزشک. خانم پزشک عزیز، صحبت‌ها رو شنیدیم تا اینجا. آقای برزگر توضیحاتی دادن در مورد صحبت‌هایی که شما کرده بودید. به طور مشخص حساب سرنوشت و منافع رو جدا کردند، نوع دیگری و با نگرش دیگری نسبت به اون چیزی که شما توضیح داده بودید. اگر صحبت‌هایی دارید میشنویم.
بله حتما. ببینید وقتی من میگم سرنوشت مردم ما گره خورده به سرنوشت جمهوری اسلامی، خیلی واضحه. یعنی شما ببینید منافع مردم جدا از منافع حکومته، ولی در نهایت قدرت و منافع اقتصادی و نظامی دست حکومتیه که منافعش رو در بقا میبینه. این محدود به کشور ما نیست، ما مثالهای فراوانی در دنیا داریم، از کوبا گرفته تا ونزوئلا، تا کره شمالی، تا سوریه، تا روسیه. یعنی چیزهایی نیستش که در عمل واسه اون 80 چند میلیونی که دارن اونجا زندگی میکنن خیلی جدا پذیر باشه. بله سرنوشت جدا شده، ولی هزینه‌ای که باید متحمل بشن برای اینکه بتونن از بین ببرن این وضعیت رو چی هست و چطوری میشه بهش دست پیدا کرد. در نهایت من اختلاف نظر جدی توی وضعیت مذاکرات نمیبینم. سیاست خارجی ایران این وضع رو پیش بگیره فارغ از سیاست داخلی، چون کشورهای زیادی در دنیا هستن که سیاست داخلی خیلی بدی دارن، ولی حداقلش اینه که سیاست خارجیشون رو به این شکل تنظیم نکردن و در نهایت از نظر سیاست خارجی با همسایگانشون با غرب به مشکل بر نمیخورن. و غرب چه اهمیت داره؟ چون اگر شما با غرب، از جمله آمریکا و اسرائیل به طور خاص، مشکلاتتون رو حل بکنین، اگر که جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدئولوژی قرار نباشه اسرائیل رو محو بکنه از صحنه روزگار و ترک مخاصمه بکنه و با آمریکا مشکلاتش رو حل بکنه، به احتمال خیلی زیاد هیچ کدوم از این دو کشور و همسایگان دیگه نمیتونن این میزان، نه این وضعیت تحریم ها رو نمیداشتیم.
خانم پزشک همینجا باز میگردیم، میخوام یه مقدار این رفت و برگشتی باشه بین شما و آقای برزگر. آقای برزگر اگر همینجا بخواید صحبت‌های خانم پزشک رو پاسخش رو بهش بدیم، میگم منافع جداست ولی هزینه به هر حال به مردم تحمیل میشه. شنیدید صحبت‌ها رو؟ اگر کوتاه فقط صحبت‌ها رو نگه دارید که بعدش هم دوباره پاسخ خانم پزشک رو داشته باشیم.
ببینید، خب این استدلال بسیار شدید استدلالی میتونه باشه از یک جهت، من نمیگم خانم پزشک این رو فرمودن، ولی کسانی که در مقام پاسخ به معترضانی که به دلایل مختلف میبینیم و به طور مکرر و مستمر در خیابانهای که ایران دارن اعتراض خودشون رو فریاد میزنن، در پاسخ به اونها میگن که سرنوشت ایران به سرنوشت جمهوری اسلامی گره خورده. خب تاریخ دیگه بهترین گواه و اتفاقا کشورهای دیگر هم بهترین گواه هستن که سرنوشت هیچ ملتی، هیچ سرزمینی به سرنوشت اون حکومت گره نخورده، کما این که در همین ایران هم حکومت‌های فراوانی اومدن و رفتن اما ملت ایران و سرزمین ایران پابرجا بوده، در بسیاری از کشورهای دیگر هم همین گونه بوده. بنابراین هیچ ارتباط ارگانیکی وجود نداره که ضرورتاً و قطعاً اگر جمهوری اسلامی نباشه ایرانی هم در کار نخواهد بود، اگر جمهوری اسلامی نباشه ضرورتاً ایران تبدیل به سوریه خواهد شد. خب خیلی اینا در واقع نوعی هراس افکنی است برای جلوگیری از اعمال اراده مردم که این تغییرات اعمال نشه. بنابراین شما باید اینگونه در نظر بگیرید، فرض کنیم که این هزینه ها به این شکل تحمیل نشه، الان تحریم ها برداشته بشه. دقیقا خانم پزشک به درستی گفتند که ما در خلأ که صحبت نمی کنیم، ما یک بار تجربه توافق رو داریم و پول هایی که آزاد شد و با هواپیما پول نقلی که به تهران برده شد رو داریم. آیا وضعیت زندگی مردم بهتر شد؟ آیا فقر کاهش پیدا کرد؟ آیا شکاف طبقاتی کمتر شد؟ آیا از فساد و اینها میزانش کمتر شد؟ شما به همین بودجه امسال نگاه بکنید، معلم ها دیگه به هر حال دیگه معلم مطالبه سنفی داره، اومدن در خیابان چند هفته است الان دارن به صورت پیگیر میان و در اعتراض به وضعیت معیشتی خودشون، قانونی که خود اینها بیش از 10 ساله که وعدش رو دادن اجرا بکنن و اجرا نمیشه و صفحه اینها روز به کوچکتر میشه. شما این درست همزمان با اینها وقتی که لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه شده نگاه بکنید و ببینید که بودجه کدوم سازمان ها و ارگان ها افزایش های چند صد درصدی داشته.
بله آقای برزگر، اجازه بدید که صحبت‌های خانم پزشک رو هم دوباره بشنویم و برمیگردیم، باز هم به شما برمیگردیم، صحبت شما رو در ادامه خواهیم داشت. خانم پزشک، صحبت‌های آقای برزگر رو شنیدید، در مورد فقر صحبت شد. قبل از اینکه صحبت شما رو بشنویم، یکی از شنوندگانمون با ما اتفاقا در مورد وضعیت خودش خیلی کوتاه صحبت کرده، بشنویم این رو و برمیگردیم پاسخ شما رو خواهیم داشت.
سوالی دارم از دولت مردان بی‌رحم و دروغگو، آیا می‌دونن نداشتن یعنی چی؟ آیا می دانن تحریم یعنی چه؟ آیا می دانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی می خوان بر می دارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. به بنبست رسیدم. نمی دونم چیکار کنم. نمی دونم.
خانم پزشک عزیز، همراه شما هستیم.
ببینید، من فکر میکنم این خلط مبحثی که پیش میاد اینجاست که ما میایم ایران و ملت رو به یک عنوان یک تاریخی با مردمی که الان دارن زندگی میکنن یکی میکنیم. وقتی من میگم که سرنوشت مردم با حکومت گره خورده، نه به عنوان ملت ایران در تاریخ، یک 80 و چند میلیونی که همین الان زندگیشون گره خورده به وضعیت حکومت، در اینکه حکومت بدترین رفتار رو داره، در اینکه حکومتش حقوقی برای مردمش قائل نیست، در اینکه حکومت حق شهروندی مردم رو به جا نمیاره، در اینکه حکومت بیشترین قصابت ها رو در سالهای اخیر کرده، تردیدی نیست. بنابراین آقای برزگر، اگر لطف کنه من رو در قامت کسی که داره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه نگذارن، من ممنون میشم. رو اصلا قصد نیست. بحث سیاست خارجیه. بحث اینه که آیا سیاست خارجی ایران با همین وضعیت حکومت، اگر سیاست خارجی ایران در راستای این پیش بره که بره به سمت حل مناقشاتش با سایر کشورها در صدر اونها غرب و اسرائیل، آمریکا و اسرائیل، آیا تحریم ها برداشته میشن یا خیر؟ اگر تحریم ها برداشته بشن، در جواب سوال شما اینه که اگر که تحریم ها برداشته بشن به طور معنادار که پیش نخواهد اومد به خاطر سیاست های خارجی جمهوری اسلامی، یعنی میدونیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث میشه که هیچ تفاوت معناداری اتفاق نیفته، اما اگر قرار بود که اتفاق بیفته، تنفسی برای مردم اتفاق میافتاد، کمان که در یک دو سالی که برجام در جریان بود وضعیت زندگی روزمره مردم به فضاحت و وضعیتی که امروز هست نبود. اما آیا این به معنی اینه که حکومت بهتره؟ آیا به این به معنی اینه که حکومت فساد توش نیست؟ قطعا به این معنی نیست. قطعا به این معنی نیست که جمهوری اسلامی یک حکومت حتی قابل اصلاحه. هیچ کدوم از این حرفا نیست. بحث سیاست خارجی و دیپلماسیه که آیا تغییر سیاست خارجی میتونه کمک بکنه در راستای اینکه منافع حکومت رو هم تامین میکنه، برای مردم فشار کمتر بشه؟ حتما اینطور خواهد بود، چون وقتی که فشار روی حکومت زیاد باشه، به همون میزان حکومت فشار رو به مردم منتقل میکنه. هر چقدر فشار کمتر باشه روی حکومت، فرصت تنفس برای مردم ایجاد میشه. بنابراین نکته آخر من اینه که هیچ ربطی بین حکومت و ایران نامان سرزمین و ملت ایران ممکنه نباشه. بله، سالهای دیگه، 100 سال دیگه ایران خواهد بود، مردم ایران خواهد بود و جمهوری اسلامی ممکنه نباشه یا باشه. بحث من اصلا اون نیست. بحث من اینه که مردمی که الان 80 و 90 میلیون دارن اونجا زندگی میکنن، چه هزینه‌ای داره بهشون تحمیل میشه و مقصر و مسئول اصلی این از جمهوری اسلامی در این تردید نیست.
ممنونم از شما خانم پزشک. آقای برزگر، بحث تفکیک ملت ایران از مردمی که در حال حاضر زندگی میکنن رو خانم پزشک مطرح کردن و البته اینکه فضای تنفسی باز خواهد شد.
خب البته من قطعا من هم در درجه اول توجه هم به همین 80 و چند میلیونی که همین الان دارن زندگی میکنن و بعد اون مفهوم تاریخی. اون مفهوم تاریخی رو کسانی مطرح کردن، من مطرح نکردم، که کسانی مطرح میکنن که میگویند در واقع جمهوری اسلامی باید باقی بماند چون ایران باید باقی بماند. اونها مطرح میکنن و منم با شما به همین عقیده رو دارم. بله، از نظر تاریخی این حرف بیهوده است و منم با شما موافقم. ولی بنابراین حرف من هم روی همین مردم هست. من ارزنده این هستش که تداوم جمهوری اسلامی به این شکلش هزینه هاش به مراتب بیش از اون تحریم هایی است که کشورهای خارجی علیه مثلا سپاه پاسداران یا دستگاه‌های سرکوب وضع میکنن. و اگر اونها میاد و سرایت پیدا میکنه به تمامی اقتصاد ایران، دلیلش این هستش که سپاه پاسداران اقتصاد ایران رو به طور کامل در قبضه خودش گرفته. این دیگه مشکل در واقع مشکلی که در داخل ایران وجود داره. بنابراین ما این رو نباید چه کسی رو تحریم کرده؟ این جمهوری اسلامی است که مردم ایران رو تحریم کرده، از حقوقشون، از منابع ملی و ثروت‌هاشون، از خاک و آبشون، از هر آنچه که شما میتونید تصورش رو بکنید، با یک اعمال تبعیض سیستماتیک. بعد شما خانم پزشک، من تعجب میکنم در هر دانشکده علوم سیاسی این اولین جزء اولین دروسی که میگن که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. مگه شما میتونید به این سادگی اینقدر تفکیک بکنید سیاست خارجی رو از سیاست داخلی؟ بگید که بله در داخل خب اینطوریه، حکومت خیلی بدی حرفی نیست، ولی ما در عرصه سیاست خارجی میتونم مثلا یک مسئله
دیگه. من اصلا نمیخوام حرفی نیست. نه
اجازه بدید.
خانم پزشک به شما وقت میدم.
شما چشم مشان من دو چهار سوء تفاهم شدم. من عرض من این است، شما یک اگری رو میگید که خودتون هم میگید این بله اتفاق نمیفته. اگر جمهوری اسلامی سیاست های خودش رو عوض بکنه، به دیپلماسی روی بیاره، تنش با غرب به همسایگان رو کاهش بده، تحریم ها برداشته بشه، فشار بر مردم ایران کم میشه. ولی ما میدونیم که اینطوری نمیشه. خب وقتی که میدونیم اینطوری نمیشه، اصلا چرا باید مطرحش کنیم؟ باید بیایم روی واقعیات صحبت بکنیم که در شرایطی که جمهوری اسلامی ماهیتش اینه، ذاتش اینه، در 14 دهه گذشته ثابت کرده، بعد از برجام ثابت کرده که پولها رو در کجا هزینه میکنه. آقای دکتر منصور به روشنی گفتن ده ها دهان باز وجود داره از لبنان تا یمن. این گروه ها چه خواهند شد؟ این پول کجا خواهد رفت؟ بنابراین ما میدونیم که این تغییرات اتفاق نخواهد افتاد. وقتی میدونیم که تغییرات اتفاق نمیفته و جمهوری اسلامی ظرفیت پذیرش چون این تغییراتی رو نداره، اساسا مطرح کردنش به نظر من
ممنونم.
ما باید بیاییم روی واقعیت که بسیار خوب در شرایطی که میگوییم این اتفاقات نمیفته، راه حل چیست و چه باید کرد؟
متشکرم آقای برزگر. خانم پزشک خیلی کوتاه خواهش میکنم در چند ثانیه بفرمایید که بتونیم سراغ شنونده هم بریم.
ببینید بحث برجامه، بحث مذاکرات فعلیه، بحث اینکه جمهوری اسلامی چقدر در داخل داره نقض حقوق شهروندانش رو میکنه صفات داره نیست، بحث دیپلماسیه. فکر میکنم در اصل بحث تفاوت مفهومی بین حسن و آقای برزگر نیست. اشکال اونجا ایجاد میشه که تمام بحث هم انتظار پیدا میکنه به بحث مخالفت با جمهوری اسلامی و براندازی و کشیده میشه به مسائلی که در چهارچوب مذاکرات فعلی نیست. قطع با تمام مشکلاتی که ایران داره، اگر که ایران میخواست سیاست خارجیش رو عوض بکنه باهاشون کار میکرد، همون که با خیلی دولت‌های دیگه کار میکنه. عربستان سعودی در چند دهه اخیر چه وضعیتی داشته؟ همون کشورهای خلیج فارس. در نتیجه مثلا میتونه سیاست خارجی
بسیار خوب
تفاوت.
خانم پزشک برمیگردیم درباره این قضیه صحبت خواهیم کرد، به خاطر اینکه همونطوری که پیشترم گفتم بحث مسائل داخلی ایران، جنبش‌های اعتراضی، مسائل مدنی یکی از محورهای اصلی است و می‌خواستیم برنامه رو اساساً با بحث درباره این مطالب به پایان برسونیم. اگر اجازه بدید الان بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، چند نفر رو روی خط داشته باشیم، صحبتشون رو بشنویم، برمیگردیم با هر دوی شما بحث رو از همین زاویه دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که بشنویم صحبت‌های آقای بهزاد رو.
برنامه اتمی جمهوری اسلامی دقیقاً مصداق فرد بزهکاری است که از جوانی بزهکار بوده و قادر نیست که با یک زندگی صلح‌آمیز اجتماعی کنار آید و اگر 20 سال هم در حبس بماند، به محض خروج از زندان به ارتکاب جرم و بزهکاری ادامه خواهد داد. و اینکه امروز بعد از 43 سال از گذشت این نظام ناقض قوانین و حقوق بشر، گروگانگیر و ترور و وحشت جمهوری اسلامی، آمریکا و دول اروپایی هنوز هم به اونا باج میدن و به دنبال مذاکرات هستند، نه تنها ره به جای نخواهند برد، بلکه دود سوزنده این مدارا را به زودی در چشم خود و نسل‌های آینده خود خواهند دید، چرا که ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان.
آقای مصطفی روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم. آقای مصطفی عزیز، نظر شما چه هست؟ به طور مشخص اگر بخوایم درباره تأثیر، به خاطر اینکه در ادامه میخوایم درباره این صحبت بکنیم، تأثیر دیپلماسی با ایران از طرف قدرت‌های جهانی بر معادلات داخلی ایران اگر بخوایم صحبت بکنیم.
درود بر شما آقای نیوشا، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای نیوشا، من مصطفی اسکندری زندانی سیاسی 88-94 هستم. آیا اجازه دارم به شما، به موافقین رژیم جمهوری اسلامی، رژیم اشغالگر ایران، اجازه میدید بیان صحبتشون رو رسانه شما بکنن؟ من با عنوان مخالف رژیم و مخالف بسیار هزینه داده، آیا حق دارم از شما بخوام؟ بعد از دشمن حدود 25 سال سابقه دارم صحبت کردن در صدای آمریکا.
بله. البته آقای مصطفی الان وقتمون خیلی کوتاه، در مورد موضوع اگر که صحبت بکنید به عنوان مخالف جمهوری اسلامی در هر موضعی که شما باشید ما صحبتتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله، من میخوام اولا این تقاضا بکنم یک وقتی رو به من بدید به عنوان مهمان تو برنامه‌تون شرکت بکنم برای ملتم. یک، دوم این که مطالبی رو میگم چند دقیقه به من فرصت بدید.
آقای مصطفی یک دقیقه وقت داریم، یک دقیقه اگر لطف بکنید بفهمید، وگرنه در برنامه های دیگه در مورد موضوع هم اگر صحبت بکنید خیلی ممنون میشم ازتون. بفرمایید.
درخواستم رو به شما دادم، مطالبم این استش که عرض کنم آیت الله انگلستان و آیت الله آمریکا کلن با رژیم ملایان دستشون توی پیاله است و برای بازی کردن و برای جنگ، ایجاد جنگ در خاورمیانه، و این غیر از این نیست، تا به حال تو این 42 سال غیر از این نبوده. برای تنها راه سرنگونی رژیم اعتصابات گسترده و اجتماعات گسترده است، از طریق تشکیل یک شورای رهبری در خارج از کشور و از طریق این آخوندایی که مثل ملا مسیح علی نجات.
آقای مصطفی خواهش میکنم از کسانی که در برنامه حضور ندارن اسم این شنونده عزیز رو لطفا از روی خط بردارید. از شما خواهش میکنم که کسانی که در برنامه حضور ندارن ازشون اسم این، و خصوصا از هر گونه توهین پرهیز داشته باشید، در شأن این برنامه نیست واقعا. اجازه بدید که شنونده بعدی رو بشنویم، خانم شاپرک رو.
سلام، ببینید در این 43 سال انقدر عمق و گسترش فساد، ویرانی، تخریب، چپاول و جنایات در این کشور توسط جمهوری اسلامی بالا بوده که اصلا من بعید میدونم که هیچ توافق خارجی یا قرارداد خارجی که البته نماینده مردم هم نیستن اینها، و بتونه که این وضعیت رو به نفع مردم به نوعی حتی حداقلی بتونه جبران کنه و درست کنه. آیا توافقهایی که بوده در سطوح بین المللی ایش کدوم به نفع مردم بوده یا حتی به نفع اون کشورهایی بوده که این توافق با اونها برقرار شده؟ به جز چین و روسیه، ما کشورهایی که رو در نظر بگیریم که ایران باشون توافقاتی داشته، آیا به نفع اونها بوده؟ مردم دنیا و حکومت‌هایی که با جمهوری اسلامی طرف هستند بایستی تا به حال فهمیده باشن که رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به کشور ایران، مردم ایران و تمام دنیا به چه صورتی هستش.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید با ما. شنونده بعدی رو داشته باشیم، مخالف صحبتهایی که خانم شاپره کردن.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوال این هفته باید عرض کنم که به گونه ای طرح سوال فرمودید که گویا مثلا ما طی این 43 سال از نظر معیشت و درآمد همش تحت فشاریم. خب مگه غیر از این بوده؟ این تحریم ها باعث این فشار برگرده مردم شده. اگر تحریم ها بلند شه قطعا ملت ما از این تحریم‌ها و فشارهای معیشتی رهایی پیدا خواهند کرد. با تشکر از برنامه خوبت میشوام.
با تشکر از شمایی که همراهی میکنید با ما. و شنونده بعدی باز هم نظرتش با شنونده قبلی اون مخالف است.
سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم. دستاوردی اگه داشته باشه، دستاورد اقتصادی و مالی اگه داشته باشه، اگر داشته باشه بعد از توافق، این مسلماً بیشتر برای بشار اسد و حسن نصرالله و گروه های بیرون از کشور خواهد بود و نمیدونم گروه های یمنی، گروه های در عراق، به خصوص طالبان که به تازگی دیگه به فهرست جیرخاران حکومت ولایت فقیه اضافه شده و یک دهان بازی دیگه به دهانهای بازی دیگه اضافه شده که طالبان هم به هر حال بایستی جیپاشو پر از دلارهای نقدی بکنه. پس این دستاورد بیشتر برای اونا هستش نه برای مردم، چون در بودجه که ما دیدیم که دیگه هیچ اهمیتی به ایرانیا داده نشده دیگه. در این بودجه یه دسته حکومت ولایت فقیه باز رفت توی جیب مردم که اون تخمونده های آفتاب لگنی هم که مردم میتونستن بخرن اونم بگیرن، یه دسته دیگه هم گذاشتن روی گلوی مردم که با افزایش نهادهای سرکوب، بودجه نهادهای سرکوب گلوی مردم رو بیشتر فشار بدن اگر جیکشون در بیاد، و یک دست دیگه هم یک دست نوازش هم برای نهادهای نور چشمی های خامنه ای از سپاه و بسیج گرفته تا سازمان های تبلیغاتی و اینا که دیگه با گشاد دستی کاملا بودجه های کلان رو برای اونا سرازی کردن.
ات فردگرام شناسه ما هست، در تلگرام میتونید نظر خودتون رو ضبط کنید، اونجا برای ما بفرستید. کوتاه نظر مهرداد رو هم میشنویم و برمیگردیم سراغ کارشناسان.
با سلام، توافق با جمهوری اسلامی به نام که به کام که، من تعجب میکنم از این سیاست مدارای جهان که اینقدر ساده لوحن با حکومتی که کارش فقط تزویر و حقبازی، خشونت و بیرحمی، فریبکاری و دروغگویه، توافق چه معنی داره؟ این حکومت فقط زبان زور میفهمه، زبان زور، زبان زور.
بسیار خوب خانم پزشک، همراه هستیم با شما. بسیاری از شنوندگانی که تماس گرفته بودن به همین مسئله‌ای که می‌خوایم بپردازیم و سرفصل پایانی برنامه اشاره کرده بودن. البته آقای برزگر هم در صحبتشون گفتن که امکان تفکیک سیاست خارجی و سیاست داخلی وجود نداره. شما هم توضیحاتی دادید و به مسئله براندازی و جنبش‌های اعتراضی اشاره کردید. تأثیر این تعامل از نظر شما بر سیاست داخلی ایران یعنی هیچ خواهد بود؟
ببینید اگر که قرار باشه توافقی باشه، حتی اگر که توافقی بشه که خب با وضعیت که داریم میبینیم این توافق خیلی محدود خواهد بود، تأثیر معناداری نه بر وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت نه بر وضعیت حقوق بشر. جمهوری اسلامی ماهیتش تغییری نخواهد کرد. یعنی در چند دهه گذشته ما دیدیم که کسانی که تلاش داشتن در این ساختار اصلاحاتی به وجود بیارن دونه دونه حذف شدن و حکومت داره میره به سمت اون گام دوم انقلاب. تمام شواهدی که ما داریم میبینیم این هست که وضعیت حکومتی ایران، جمهوری اسلامی از جمهوریتش بیش از پیش داره فاصله میگیره و عملا به یک کلمه تبدیل شده اون جمهوریت و به سمت حکومت اسلامی داره میره. بنابراین توافقی که در چند ماه آینده حتی اگر صورت بگیره هیچ تأثیر معناداری بر وضعیت داخل ایران نخواهد داشت. منتهای مراتب فرق اینجاست که اگر قرار باشه ایران، جمهوری اسلامی نه ایران، اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به این تن بده که با غرب مراوده بکنه و توافق بکنه، فارغ از اینکه در داخل چه اتفاقی بیفته، غرب چشمهایش رو خواهد بست. یعنی دنیا در دهه‌های گذشته دیدیم توجه چندانی به مسائل داخلی کشورها و حقوق بشری نشون نمیده، کما اینکه شما دارین نمونه هاش رو در اکثر نقاط دنیا میبینید. تا زمانی که منافع امنیتی کشورهای دیگه تهدید نشه، داخل کشورها هر اتفاقی بیفته بقیه چشماشون رو میبندن.
خانم پزشک، اگر کوتاه بخوام ازتون بپرسم، از خود شما میخوام بپرسم، به نظر شما یعنی اگر که این تعامل صورت بگیره بر حمایت‌های خارجی که اگر بخواد در هر حدیش انجام بشه از جنبش‌های مدنی و اعتراضی تأثیر خواهد داشت و تأثیرش این است که کشورهای غربی و قدرت‌های جهانی پا پس خواهند کشید؟ من درست متوجه میشم حرفتونو؟
اینطور هست، ولی در نهایت ببینیم با وضعیتی که الان تجربه‌های اخیر چند ساله اخیری که بوده، من فکر نمی‌کنم ما شواهدی داشته باشیم که کشورهای غربی، کشورهای دیگه بخوان از مقاومت مدنی حمایت چندان و معناداری بکنن. یعنی شما نمیبینین که در هیچ کدوم از این کشورها حمایت غربی باعث شده باشه که اتفاقی در عمل افتاده باشه. یعنی دونه دونه کشورهایی که نگاه میکنید در دهه گذشته، حمایت های خارجی باعث نشده که اتفاق معناداری.
بسیار خوب خانم پزشک، برمیگردم بازم به شما وقت میدم، بازم به شما وقت میدم، به خاطر اینکه بازم میگم یه مقداری میخوام رفت و برگشتی بشه. آقای برزگر، شما اگر کوتاه در همین زمینه بتونید توضیح بدید این تعامل چه تأثیری بر جنبش مردمی و مدنی میتونه داشته باشه، آیا اصلا تأثیری داره؟
بله، ببینید دو نکته رو باید در نظر گرفت. یکی در واقع بستر عمومی است که در چهار دهه گذشته بوده که غرب و به ویژه اروپا تلقیشون بوده که یک کشور با ثبات نسبی، حتی اگر مثلا جمهوری اسلامی باشه و چون این نقض حقوق بشر رو کنه و این رو با در واقع پذیرش پناهنده از این کشور، این رو پذیرفته که در اون کشور داره حقوق بشر نقض میشه. ولی خب به هر حال ترجیحش این هست به دلایل مختلف، از جمله اینکه با هر تغییر و دگرگونی مثل آنچه که در سوریه اتفاق افتاد یا در افغانستان، موج جدیدی از پناهندگان راهی اروپا خواهد شد و این سیاست داخلی اروپا رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. یعنی اگر در گذشتن این رو به هر حال به صورت شهودی داشتن، از زمان از 2015 به این ور به عینه دارن میبینن که چه اتفاقی افتاد و چگونه باعث گرایش جریان راست پوپولیستی شد و سیاست که داخلی رو در خود این کشورها تحت تاثیر قرار داد. این یه نکته است. نکته دوم هم به هر حال این است که منافع، حالا چه منافع اقتصادی چه منافع امنیتی، اولویت پیدا میکنه برای سیاستمدارانی که تصمیم میگیرن. بنابراین من موافق هستم که رسیدن به یک توافق هسته‌ای آرامش بخش برای غرب به معنای اون خواهد بود که همین میزان اندک توجهی هم که به مسئله نقض حقوق بشر و مسائل اینچنینی و آنچه که در عرصه سیاست داخلی ایران میگذره بیتوجه‌تر خواهند.
بسیار خوب، برمیگردیم. آقای برزگر، برمیگردیم به شما در پایان، دوباره برمیگردیم. یک دقیقه میخوام به خانم پزشک وقت بدم و یک دقیقه هم شما وقت خواهید داشت در پایان که دوباره صحبت بکنید. خانم پزشک، همونطور که گفتم 60 ثانیه دقیقا وقت داریم برای صحبت پایانی شما، بفرمایید.
ببینید، من در نهایت فکر نمی‌کنم که بین صحبت‌های من و آقای برزگر تفاوت ماهوی باشه، از این جهت که توافقی که الان، مذاکراتی که در جریانه، احتمالی که به سرانجام برسه زیاد نیست و حتی اگر به سرانجام برسه احتمالاً محدود خواهد بود. وضعیت داخلی ایران تا زمانی که حکومت تغییر رویه نده تغییری نخواهد کرد و متاسفانه بار فشاری که به خاطر سیاست خارجی هم میاد روی دوش مردم ایران خواهد بود و رفع تحریم‌ها حتی به صورت محدود به احتمالی میتونه فرصت تنفس هرچند اندک واسه مردم هم ایجاد بکنه، در این حال که بقای حکومت رو قطعاً تثبیت میکنه.
ممنونم از شما آقای برزگر، مجدداً همراه شما هستیم. در پایان برنامه یک دقیقه وقت داریم.
بله، من صحبت آخرم این نکته بود که درسته که یک توافق در نهایت به زیان مردم ایران تموم میشه به دلیل اینکه بقای جمهوری اسلامی رو برای مدتی بیشتر تضمین میکنه و خب جمهوری اسلامی هم نشون داده که هیچ قصد و اراده‌ای برای تغییر رویه خودش نداره، اما این معناش این نیست که در واقع کشورهای خارجی نقشی در تحولات داخلی ندارن. اتفاقا رهبری جمهوری اسلامی بسیار خوب از این نکته آگاهه و به همین دلیل هست که به شدت مخالفت میکنه با نظم موجود، نمیخواد در سازوکارهای نظام جهانی حل بشه چون میدونه که آسیب پذیرتر میشه. تجربه خود انقلاب ایران، فشار آمریکا برای فضای باز سیاسی، درسی است که به هر حال روحانیون جمهوری اسلامی خیلی خوب آموختن. آنچه که در آمریکا در مصر اتفاق افتاد بعد از اینکه در واقع آقای اوباما از حسنی مبارک حمایت نکرد و همین دقیقا باعث شد که حسنی مبارک حکومتش فرو بریزه، نشون میده که حمایت یا عدم حمایت کشورهای خارجی بسیار بسیار مؤثر هست.
بله.
ولی روی که جمهوری اسلامی آموخته این هست که اگر مثل کره شمالی خودش رو منزوی بکنه و مثلا یک بمب اتمی هم به عنوان یک سلاح بازدارنده داشته باشه، این به معنای تضمین حیات این خواهد بود. از این جهت نمیخواد که در واقع در این نظام جهانی وارد این نظام جهانی بشه. به عنوان یک نیروی یاغی در حاشیه اون ترجیح میده باقی بمونه.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم فرشته پزشک و آقای جمشید برزگر. از شما تشکر میکنم شنونده خوبی که همراه ما بودید در حدود 60 دقیقه گذشته، 55 دقیقه گذشته با ساعت ششم رادیو فردا، و البته از آقای حسن منصور که تحلیل و صحبت‌های ایشون رو هم شنیدیم در مصاحبه‌ای که پیشتر ضبط شده بود. همکاران من در اتاق فرمان شهرام و منیژه بودند که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.